نادرشاه دو مرتبه تقویت شده. درسته جنگ کرده نادرشاه، ولی ما هنوز خزانه جواهراتمون که دومی یا سومی خزانه جواهرات جهانه، در از همون بخش عمدش از زبان نادر و صفویه سرچشمه میگیره، که البته صفویه تو قلعه تبرک داشتن. بعدش وقتی که کریم خان میاد، کریم خان در یک حکومت آرام کشور اداره میکنه. بعد قاجار که میان، به جای اینکه این ثروت، این امکانات، این صنعت، اینا رو دنبال بکنن، همه چیز رو دست میدن، میان میرن توی جنگ بی خودی تو ترکمنچای. من واقعا یه که اون قبل جوونیم داشتم، مال دانشگاه نظامی میخوندم، دروس دانشگاه نظامی رو دیدم که مسئله جنگ بعد که منجر به قرارداد ترکمنچای شد، آغازش که ملت جمع شدن و مرحوم آیت الله العظمای سید محمد مجاهد فرماد جهاد داد و همه اومدن، اینا خب پیش بردن، رفتن جلو گرفتن. بعد افسری که اونجا از مال روسیه اون زمان داره مینویسه، میگه من دلم میسوخ، میدم این سربازهای ایرانی با لباس ساده، با عدم امکانات و تجهیزات، چه قدرتی دارن، چه شجاعتی دارن، چه شهامتی دارن. خیلی دلم میخواست که میتونستم یه همچین نیروی داشته باشم. و این آقای بطلیشا این نیروی عظیم رو به باد داده و بعد ترکمنچای و گلستان رو قرار داد بسته و بعد غرامت پرداخته و ایران رو از نظر پولی دچار مشکل کرده. و بعد که به اصطلاح فتلیشا به درک واصل شده، جاش محمد شاه که اومده، خب قائم مقام فراهانی، قائم مقام ملک فراهانی صدر اعظمش بوده، داشته با خوبی اداره میکرده کشور رو، اینو کشته، درسته. و بعد این آدم حاج میرزا آقاسی رو میاره سر کار صدر اعظم، که فراماسونر انگلیسیه و بنا به دستور انگلستان باقی مانده خزانه ایران رو به باد میده. با چی؟ با عنوان که الان ضرب المثل مونده دیگه. این شروع کرد در نقاط مختلف ایران چاه آب کندن در جاهایی که آب نمیداد. بعد بالای سر یه چاهی میره خودش سر بزنه به اون پایین، این که داشته شاه رو میکنده، میگه آی چی کار میکنی فلان، میگه والله چی گرفتار این من صدر اعظم نفعه میبازیم که جایی که آب ازش در نمیاد به ما داده که چاه بکنیم، این که آب نمیده. این از اون بالا گوه اومد که فلان فلان شده، اگه برای من آب نمیده، برای تو که نون داره چه کنی؟ در که نون نداشت. اون میفهمید، میگفت تو داری ثروت مملکت رو به جای اینکه بری چه آب رو تنظیم کنی، سد بسازی، مثل سد زاینده رود بسازی، از این کارا بکنی، رفتی داری به باد میدی.
پس با این دست اقدامات شد که اون زیر ساختایی که صفویه آماده کرده بود اینا آرام آرام
اینا همه رو به باد دادن، کشور قدرتمند ایران رو به باد دادن. نادرشاه آخرین جهان گوشهای این بخش در این منطقه است. بعد از نادر ما کسی نداریم. ناپلئون به زمان فتحعلی‌شاه توی فرانسه است. ما این تنها این جهان گوشهایی رو به باد دادن. ایران شد یک کشور عقب افتاده
ضعیف
و در اختیار شبکه فراماسونری انگلیسی که در کشور اینا اداره می‌کردن. و مثلا میرزا آقاخان نوری میاد بعد از امیر کبیر، و مرحوم شهید امیر کبیر وقتی که میاد دارالفنون میسازه، میخواد دانش جهان رو بیاره و میاره، و اینایی که میان ایران از اونجا بهترین صنعتگرا رو میاره، خیلی از اینا مسلمون میشن. این کره جغرافیایی ناصرالدین شاه که یک شیء بسیار ارزشمند دنیا اساسا، به چیز ممتازی
که کشورهای مختلف و با جواهرات متنوعی،
این کره ساخته یکی از مهندسینی است که امیر کبیر از خارج آورده ایران و این اینجا تربیت کرده، با این تربیت شده هاش من وقتی که در مجلس هشتم شدم نماینده ناظر مجلس در بر جواهرات ملی و بر اندوخته اسکناس، وقتی رفتم تو این خزانه اینا رو که دیدم مثلا دنیای چیز. و جالبه که هیچی ما کتاب ارزشمند از اینا نداشتیم. یکی از کارهای بسیار ارزشمند من، استادای دانشگاه اصفهان رو پیدا کردیم، دنبال کردیم که دو سه سال پیش ما کتاب کره جغرافیایی مبارکه رو درآوردیم. و این به اصطلاح کره نزدیک 160 خورده جواهر داره.
بله.
و جالبه که تمام نقشه های دنیا رو در اون زمان اینا با جواهرات مختلف، مثلا آبها همه با زمردن.
بله.
ایران بله. با الماسه، فلامک الماسه.
بله.
بعضی کشورهای دیگه با یاقوتن، بعضی ها با لعلن.
نقشه جهان رو اینجوری تصویر کردن روی کره خیلی.
این کره از نظر بله. مهندسی و ظرافتی که داره بسیار قوی، هنری و صنعتی است. از نظر جواهرات بی‌نظیره، از نظر منبع تاریخی دنیا که اونجا این کشورها چه برزی داشتن، یک منبع مستند جهانی است. و از نظر ارزش، غیر از ارزش هنری و به اصطلاح تزیینی و اینها، خودش میلیاردها میارزه.
بله.
همین خزانه ما هم یه دونه رو داشت. آن شما ملاحظه بکنید که آقای امیرکبیر رفته اینها رو آورده. امیرکبیر رو فراماسونری انگلیسی با نفهمی مهدعلیا مادر ناصر شاه و توسط اعتماد السلطنه فراماسونر و توسط میرزا خان نوریه فراماسونر به شهادت رسونده، بعد ایران رو به باد دادن. همین دارالفنون رو به جای اینکه از دنیا اساتید ارزشمند بیارن که جوان ایرانی در داخل کشور، در داخل خانواده با همین فرهنگ بهترین های دنیا رو یاد بگیره، اعزام دانشجو به خارج گذاشتن. رضا شاه زمان رضا شاه شروع کردن به دانشجو به خارج اعزام کردن و اینه به عنوان یه نقطه خیلی مثبت. بله، دانش آموزی از هر جای دنیا مفید، ولی اینی که دانشجو بفرستند، جوون رو بفرستند اونجا، بعد اونها تحت تاثیر فرهنگ خودشون تو دانشگاه بپرورونن و بعد چند تا گروه در اومده دیگه. حالا من تو این جزوه دانشگاه رضا شاهی رو که نوشتم، چیز جالبی است که در اونجا مثلا یک گروهشون کمونیست توده‌ای در اومدن، یک گروهشون غربی کامل در اومدن، یک گروهشون اصلا ملیگرای تند ناسیونالیست در اومدن. از فرهنگ ایرانی خبری نیست، اینا اومدن تو ایران کار کردن. خب ببینید، این نکته مهمی است که امیرکبیر میاد دارالفنون میسازه، از خارج میاره، جوان ایرانی نگر میداره، متخصص خارجی رو میاره تو ایران، به هنرمندای ایران، به صنعت ایران، به همه اینجان کمک میکنه، اینها دانشجو ما رو میفرستن، میشه همون غربی برمیگرده میاد. تفاوت دوتا حکومت نفعه به حکومت عاقل در همینه. خب از اینجا به بعد شما ملاحظه میکنید که از دوران محمدشاه این کار رو گیر کرد، در دوران امیرکبیر، امیرکبیر تونست مثلا صنعت شال کشمیر، همین ترمه ها
بله
توی
بله.
هند بوده.
بله.
امیرکبیر داده کشال ترمه تو کاشان بافتن که رتبه دومه داره. ما الان اگه ترمه همون زمان امیرکبیر رو داشته باشیم که خودش هم جبهش ترمه است، ولی جالبه الان تو همون موزه جواهرات هست. و همچنین اومده سموه، به بالاترین نمونه به نظر از نظر صنعت اینه.
سماور
اون زمانها از روسیه می اومده و از اروپا. آقای امیرکبیر اومده تو بجنورد به یک استاد علی اصغر بوده بجنوردی، میگه شما میتونی سمور بسازی؟ میگه بله، چون ما برنجشو تو ایران داشتیم دیگه، سمور برنجیست دیگه. بعد بهش زمین میده، پول میده، سرمایه میده، امکانات میده و بهش میگه اینو بساز. و این میاد شروع میکنه به ساختن و از سماور بروجردی سومین سماور دنیاست. الان هم توی سماورهای قدیمی که میفروشن چه سماور به اصطلاح تزاری روسیه است و چه سماور اروپایی است و سماور بروجردی. مشورت گفتم میشته گفتم بروجرده. و این بعد از این که امیر شهید میشه، میرزا آخان میاد، این آقا رو میارن اعتماد سلطنه، اینا تو خاطراتشون نوشتن، بهش میگن که تو پول زمین رو بده و پولی که دولت هم بهت داده پس بده. میگه من که هنوز شروع نکردم به اون معنا انبوه سازی بکنم، من نمیتونم بدم. بعد میبندنش به فلک، میزننش و بعدم میگن میگیرن، هم زمین رو میدن میگیرن ازش، هم امکانات میگیرن و همین که او رو طوری میکنن که دیگه سماور نسازه.
عجب
فرق بین این قضیه اینه. من که این دارم میگم حکومت قاجار چنین حکومت نفهمی بوده که حالا در قراردادهاشون در جاهاشون همه
مشابه این کاری که در مورد سماور اتفاق افتاد، در مورد قفل هم ظاهرا اتفاق افتاده.
حالا اون که باز هم همین قضیه است،
تقریبا یه چیزی مشابه اینه، درسته؟
بله همه جور دار، اصلا هر چی شما اصلا صنایع اون زمان رو شما نگاه میکنید اینجوریست. اینا میاد دوران ناصرالدین شاه بدتر.
آها.
دوران مظفرالدین شاه که اصلا یه آدم خرافاتیه که فاسد آلوده. شما سفرنامه ناصرالدین شاه رو که میخونی کجا میخواسته اصلاحات بکنه تو ایران؟ اینا اومدن تو این دوران ارتش ایران که تو دنیا یک ارتش قدرتمند بوده، ارتش نادری بوده، اصلا پیشرفتش که اینو تبدیلش کردن به پلیس جنوب انگلستانی قزاق که از روسیه گرفتن. آقای داریوش توی کتیبهش می نویسه نیزه مرد پارسی از ماورای دریاها گذشته و به دنیا رسیده. خواجه نظام الملک حواله کشتیایی که کالا می بردند و می آوردند می داده اون نقاط دور چیز بگاه. چرا می دیم؟ می گفت برای این که بفهمن که پول ایرانی اونجاست، خرید و فروش اونجاست. اینا رسیدن به اینجا که ارتش ما و این قضای ما تبدیل کردن ایران بدهکار و قرض گرفتن. ها مصیبت بزرگ وام هایی است که اینا وام گرفتن،
گرفتاری ها از اونجا
گمرو که ایران دادن. بله. مثلا گذاشتن گرو، پول عیاشی گرفتن رفتن اروپا عیاشی کردن.
بله.
به جای اینکه بیان شریک بشن با آقای دارسی، حداقل میخوان نفت استخراج بکنن، شریک شن. امتیاز نفت ایران رو تو قرارداد ننگین دارسی دادن. کیا دادن؟ رجال اونجا که دزد پول بگیرن. اصلا واقعا آدم وقتی میخونه میبینه اینقدر به صدر اعظم دادن، اینقدر به فلان کس، اینقدر قاقه به قرارداد. کی انگلستان ها امپراتوری کرده؟ الماس و طلای آفریقای مظلومی که اینا دمار از روزگارش بربردن، قارت هند.
بلد.
که اینا هنوز هم زبان انگلیسی اینا رو اونجا باز گذاشتن و کمپانی هند شرقی و نفت ایران.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم زاهد دکتر بادامچیان. من واقعا خسته نمیشم، اینا درسه برای امروز، اونچه که اتفاق افتاده، واقعیات اونچه که اتفاق افتاده برای نسل امروز و نسل‌های آینده درسه و از اون مهمتر برای صنعت کشورمون این که داشته های ما چی بوده و ما چقدر میتونیم از این داشته ها استفاده بکنیم برای توسعه صنعتی در کشورمون. ما زمان برنامه‌مون تموم شد، اگر اجازه بدید آقای دکتر بادامچیان هفته آینده باز ما خدمتتون برسیم و بخش دیگری از فرمایشات شما رو داشته باشیم، ثبت بکنیم برای شنوندگانمون پخش بکنیم و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. شنوندگان عزیز، با آقای دکتر بادامچیان خدافظی می‌کنیم و امیدوارم که هفته آینده هم باز ادامه گفتگوی ما رو با ایشون پی بگیریم.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. ناماوران صنعت.
خب اون چه که شنیدید گفتگوی ما با آقای دکتر بادامچیان در واقع بررسی این مسئله بود که صنعت در کشور ما چه جایگاهی داشته. مثلا به عنوان مثال اشاره شد به صنعت در دوره سلسله صفویه و به طور مشخص شاه عباس صفوی، اینکه چه کارهایی انجام داد، چه ظرفیت‌هایی ما داشتیم، چقدر صفویه تونست این ظرفیت‌ها رو به فعل نزدیک بکنه و ازش استفاده بکنیم. و امیدوارم که متوجهتون قرار گرفته باشه. ما هفته آینده این گفتگو رو پی میگیریم تا تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از پیشینه صنعتمون داشته باشیم که به درد امروز و فردای صنعت کشورمون بخوره انشاءالله. سامانه پیامکی ما 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. متشکرم که همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص، نور است و حتی یک هوس، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. تا بینند دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این پیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو، در عرش با دوام تو، راست و بالا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، طرز براندامش زنید، دشمن به زیر کامتان، ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین میخوزش، با کوریاهای ولی، اران به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
خریج نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این بار ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، تحریز تو شد انتخاب، کوس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، تحریز تو شد انتخاب، کوس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ماست. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر، به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، سقصه دیر میشی و زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هر زگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، سمت سویه خانه رو گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راه‌های بی هدف، چه روزهای بی ثمر. به زندگی سلام کن، تازه‌تر.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ساعت 20 از تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات شبانگاهی خوبی رو برای شما همراهان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه کاوش باشید.